هر پیام شما کلی خاطره برای بقیه مرور میشه. ما خیلی خوشحالیم تا ساعت 18 فرصت هست برای این خاطره بازی و سر زدن به داستانهای شیرین دوران دبستان. یک شعر، یک شاعر، یک شاعر. شاید بشه گفت که یکی از ویژگی‌های بارز شعر تأثیرگذاری بیشترش بر مخاطبه و به همین دلیل به شعر بیان برتر میگن. و ما خیلی خوشحالیم که در این برنامه افتخار داریم تا با شاعران هنرمند کشور گفتگوی داشته باشیم. حالا هم ارتباط تلفنی ما با یکی از این شاعران ارجمند برقرار شده، خانم فهیمه هوشدار، که اثر اتفاق از معلمان خوب کشورمون هم هستند. ایشان معلم پایه دوم دبستان هستند و یک شاعر هنرمند. سرکار خانم سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم،
خوشحالم که در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستم.
ممنونم خانم. نمیدونم با حال و هوای این روزها به دلیل کرونا ما باید به شما تبریک بگیم این بازگشایی رو یا نه، اما به هر حال خاطر انگیز بازگشایی مدارس حداقل برای ما
بچه‌ها تو در این کلاس باشیم، در کنار بچه‌ها باشیم و اینکه ما به صورت مجازی با اینها در ارتباط باشیم، برای ما خیلی لذت بخش.
خیلی هم خوب. چند سال خانم تدریس میکنید؟
من انشاءالله امسال اگر تدریس کنم 6 سال میشه.
6 ساله، امیدوارم که پایدار باشید. سرکار خانم، یکم قبل از اینکه وارد وادی هنرمندی و شعر شما بشیم، از حال هوای مدرسه ازتون بپرسم. خود شما قطعا خاطراتی دارید از دوران دبستانتون. پرسش امروز ما اینه که از بین داستانهایی که معمولا هم تو کتاب فارسیمون داشتیم در دوره دبستان، برای شما کدومش به یاد ماندنی تره و هنوزم اونو یادآوری میکنید؟
من معلم کلاس دومم خیلی دوست داشتم. بعد خاطره که الان به ذهنم رسید این بودش که روز معلم بود و میشه من هدیه برایشون تهیه کرده بودم و بعد اومدیم عکس بگیریم و هنگامی که اومدیم عکس بگیریم، به جایی که من هدیه رو بدم به معلممون، هدیه رو ازش گرفتم.
بله،
مثلا یادم رفته بود که باید هدیه رو بدم به معلممون، ولی انقدر آموزگار خوبی بودن ایشون و با لبخند با من برخورد کردن. بعدش منو هدیه رو که واقعا دوستش داشتم معلممون و اون هدیه رو از تمام وجودم برایشون تهیه کرده بودم و بهشون تقدیم کردم.
بسیار هم عالی، اینم روش جدید هدیه دادنه. حالا بچه های شما اگه بشنون میتونن از این ترفند استفاده کنن. البته که ما درباره داستان هایی که تو کتاب فارسی داشتیم صحبت کردیم و پرسیدیم، حالا اگه شما حضور ذهن ندارید هیچ اشکالی نداره. خانم هوشدار،
من گمان کردم که شما فرمودید خاطره ای من.
خیلی هم شیرین بود، هیچ اشکالی اصلا اشکالی نداره. خانم هوشدار، از دلنوشته هاتون برامون بگید. ما بخشی دارین در مجله ادبی ققنوس که از هنر شاعران استفاده میکنیم. اگر شما هم شعر یا دلنوشته ای دارید، خوشحال میشیم که ما و مخاطبانمون رو مهمان کنید.
زنده باشید. من دلنوشته الان خدمت شما عزیزان ارائه میدم که درباره حضرت زینب هستم.
بله،
حالا انشاءالله که بقیه هم استفاده کنم.
خواهش میکنم.
سلام بر ساعتهای خاموشیت، سلام بر عشق خفتت، سلام بر ثانیه های پرغمت، سلام بر خوابهای آشفتت، سلام بر آغوش خستت، سلام بر عشقهای بی پناهت، سلام بر قرارهای بی کسیت، سلام بر سفره‌های خالیت، سلام بر نمازهای نشستت، سلام بر صبح‌های بی علمدارت، سلام بر تنهایت، سلام بر قرارهای بی قراریت. سلام و درود واقعا می‌فرستیم و حضرت زینب و تمام خواهران و مادران و همسران و فرزندان شهیدان. انشاءالله که با کمک خداوند بتونیم راه حضرت زینب رو ادامه بدیم.
انشاءالله. بسیار عالی. قطعه دیگه ای هم دارید خانم؟
یه دلنوشته دیگه هم دارم برای اینکه ما هممون روزانه با خدا صحبت میکنیم. دلنوشته در واقع درباره صحبت خودم با خدای خودم هست.
بله.
در زیر حضورت بودم که روزمرگیم را به فراموشی دل سپردم. در میان موجهای بیابان تو را دیدم و ماهی دلم در ریگهای بیابان داغ جان گرفت. خواستم نمازم را با تلالا نور خورشید ادا کنم که تا آمدی و ز نور وجودی خودت چراغ خانه دلم را روشن کردی. مرا فرا خواندی تا بیکرانهای آسمان هفتم. خواستم که کوچکیم خجل شوم که باز تا آمدی و مرا تا عمق نجابت خلق و افلاج بردی. بار دیگر لب به سخن کشودم و قفلتم را از آن کردم، ولی تو حلقه های بین من و فرشته را محکمتر ساختی تا مبادا کسی جز تو شنوای صدایم باشد. سپاس ز مهربانیت که دوان دوان به سویم قدم برمیداری و سپاس که مرا بنده خدا فریدی. انشاءالله که شنوندگان عزیز هم لذت برده باشن.
از شما خیلی متشکریم خانم. امیدوارم موفق باشید و با تو خداحافظ زیم کنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دقیقه است در 16 روز ماه پایانی تابستان. به گرمی به شما وقت بخیر میگیم و با ققنوس همراه شماییم. همراه شما. حالا حلاوت این قند مکرر گوارای کام و جان و دل شما.
قند مکرر. کدومی که از ما فکر میکنیم که میمیریم؟ شاید این هم یکی از لطیفه های الهی است که در وجود ما نهفته شده، که نمیدونیم کی میمیریم. اصلا به مرگ فکر نمی کنیم، یا به مرگ فکر نمی کنیم، یا لااقل اکثر ما فکر می کنیم که نمی میریم، یا اصولا به این مقوله نمی اندیشیم. نظامی گنجوی در خسرو و شیرین سه بیت دارد که ممکن است اندکی در ما ایجاد تأمل کند و همین ما را بس. چه خوش باقی است باغ زندگانی، گریمن بودی از باد خزانی. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز. کاخ دلاویز یعنی این عالم. از آن سرد آمد این کاخ دلاویز، که چون جا گرم کردی گویدت خیز.
متشکرم که در ققنوس امروز همداستان مایید.
میخواستم بگم داستانهای مانند کر و بیمار و روباه و کلاغ برای من ماندگار شده از دوران بچگی، از کاشان صدقه سوزاده.
سلام، عصر بخیر. یکی از داستان‌های دوران دبستان داستان کوکب خانوم بود که خانم مهمان نوازی بود که مهمون سرزاده براش اومده بود و ایشون با پخت نیمرو از مهمونش پذیرایی کرد. البته میخوام یاد کنم از داستان راه پیروزی که چند تا گنجش در اون داستان به دنبال رسیدن به یک هدفی بودن که موفق هم شدن، و داستان تصمیم کبرا و حسن کجایی در کنار دهقان فداکار هم جز داستان‌های جذاب کتاب‌های دبستان بود. تشکر می‌کنم. ملکه چراغی هستم از قم، عصرتون طلایی.
فرموده بودین که کدوم داستان تو ذهنتونه از دوران تحصیل؟ یکی این که مهر اساتید از اول دبستان تا زمان پایان تحصیلات هیچ کدوم از اساتید مهرشون از دلمون نرفت، مگر اینکه خدای نکرده از دنیا رفته باشن. مهرشون پاینده است، یادشون پاینده است و هر چی هم بهمون تعلیم دادن همیشه همراهمون خواهد. اصولا خب داستانهای بیاد ماندنی دوران دبستان همین دهقان فداکاره، و خدمتتون عرض کنم که تصمیم کبرا که همینجوری من گوش میکردم همه به اون اشاره کرده بودن، کلاغ و روبا بود. بعد خدمتتون عرض کنم که دستم بگرفت و پا به پا برد مادر. امیدوارم که همیشه سنگی و سلامت باشید. مشتاقیم از چابهار، خدا نگهدار.
متشکرم که با همون تماس گرفتید. فقط اون خانومی که گفتن کوکب خانوم با یه نیمرو از مهموناش پذیرایی کرد، واقعا یه نیمرو نبود. اصلا یکی از دلایل این که تا مدت ها کوکب خانوم تو ذهن همه ما باقی مونده بود این بودش که یه سفره خیلی پروپیمون با چیزای ساده‌ای که داشت و خودش درست کرده بود انداخت جلوی مهمونش. نمیدونم، از ماست و دوغ و کره و شیر و سرشیر و نیمرو و چیزای مختلف. ولی به هر حال موافقم که یکی از داستانهای خاطر انگیز بود. آقای عباسیان برامون نوشتن که دهقان فداکار یکی از بهترین داستانهایی بوده که ما خوندیم در اون دوران و چون واقعی بوده تو ذهن هممون باقیه. بله، ریزعلی خواجوی که به گمانم همین 3-4 سال پیش از دنیا رفتن، روحشون شد. آقای عباس دباغی از توی سرکان این برنامه رو میشنون. ایشون هم به ماجرای دهقان فداکار اشاره کردن که خیلی تو ذهنشون مونده و گفتن که شعر کودکی 7 ساله بودم نرم و نازک. این همون بازباران با ترانه است که خیلی هم بله شعر خاطر انگیزی. شماره شنونده یک نوشتن کتاب های ابتدایی قدیم خیلی پربارتر بود و ادبیات بچه ها در نوشتن انشا خیلی بهتر از حالا بود، چون از کتاب های مثل گلستان و بوستان و کلیله و دمنه و مرزبان نامه در این کتاب های ابتدایی استفاده می شد. داستان های مثل آرش کمانگیر و 12 برادر همچنان در ذهن من ماندگار شده. این چیزی که این شنونده محترم فرمودن، نکته یکی که ما از خیلی از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هم میشنویم که در اون زمان، شاید در سالهای گذشته در دوران دبستان، بچه ها به لحاظ ادبی شاید خیلی بیش از امروز با ادبیات غنی و کهن ما آشنایی پیدا میکردن. و خانوم صادقی هم دارن این برنامه رو میشنون و نوشتن از بین همه قصه ها و داستان های کتاب فارسی قصه حسنک کجایی اونی بود که من خیلی دوستش داشتم و هنوز و همچنان هم در ذهن من ماندگاره. هفده و چهل و شش دقیقه عنوان هدف وحدت بخش کل عناصر داستانه، یعنی ما به خاطر هدف اصلی اهداف فرعی داستان رو میخونیم و در مجموع همه اینها عناصر داستان نامیده میشن و به صورت کلی و در هم ریخته تمام بخش ها و اجزا باید در نهایت به یک نقطه مشخص برسن. با این مقدمه بخش سیمرغ این یک شنبه رو به شما تقدیم میکنیم. علاقمندان و شنوندگان همیشگی ققنوس میدونن که ما یک شنبه ها آموزش مجازی داستان نویسی داریم با حضور و همراهی آقای محمودی ایرانمهر که هم اکنون ارتباط تلفنی ما با ایشان برقرار شده. جناب ایرانمهر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند در این لحظه و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای ایرانمهر، ما نمیدونم چقدر از کجا با ما همراه بودید، اما از دوستان مخاطبمون خواستیم که درباره قصه های موندگار دوره دبستان و دوران تحصیل برامون بگن و بعضی از داستان ها خیلی مشترک بود، یعنی افراد مختلفی بهشون اشاره میکردن. شاید این سرآغاز مناسبی باشه برای کلام امروز شما که واقعا چی باعث میشه که یک داستان اثرگذار باشه و در ذهن مخاطب ماندنی تر بشه، چه خلاقیتی در داستان باید به کار برده بشه که این ویژگی رو داشته باشه یک داستان که حقیقتا در دل و فکر مخاطبش بنشینه.
خب ببینید، وقتی یه قصه به اون خواستهای بسیار پنهان و درونی ما اشاره میکنه، به مفاهیمی اشاره میکنه که دنیای ما رو ساخته، ذهن ما رو درگیر میکنه و ما ممکنه در لحظه های مختلف اون قصه رو به یاد بیاریم و احساس بکنیم که به نوعی اون قصه دوباره داره برای ما حرف میزنه، داره چیزی رو در ذهن و نگاه ما آشکار میکنه. و قصه هایی که خب طبیعتا در کتاب های قدیم فارسی و به هر حال کتاب هایی که دوران تحصیل خوندیم وجود داشتند، به نوعی از تاریخ ادبیات ایران گرفته شده بودند که این تاریخ خودش از دل حوادث و اتفاقات بسیاری گذشته و داستانهایی آثاری در این تاریخ باقی مونده که میتونسته با ذهن انسان حرف بزنه.
بله.
یعنی آزمون مهم زمان رو پشت سر گذاشته بوده و بنابراین یک پختگی خاصی درش وجود داشته.
بله.
خب این داستان ها بسیاری در کتاب های آموزشی قدیم ما وجود داشت، هنوز هم برخیشون هست ولی خب متاسفانه بسیار کم شده، ولی به هر حال آثاری هستن که ارزشمندن و هر زمانی به هر شکلی سراغشون بریم به نوعی ما رو با خود ما، با دنیای درونمون، با جهان پیرامونمون روبرو میکنه.
بسیار خوب. پیرو صحبت‌های شما در جلسات پیشین و برنامه‌های گذشته ققنوس رسیدیم به خلاقیت در داستان. لطفاً امروز برامون بگید که برای تقویت نگاه خلاقانه در یک داستان چه راهکارهایی وجود داره و چه باید کرد؟
بله. ببینید، نکته که می‌خوام امروز خدمتتون در موردش صحبت بکنم بیشتر یه تمرینه. ما وقتی که داستان می‌خونیم یا می‌نویسیم به هر حال با کلمات سر و کار داریم. کلمات فقط برای بیان آن چیزی که می‌بینیم، آن چیزی که احساس می‌کنیم نیستند. کلمات به نوعی به ما کمک می‌کنند که بهتر هم فکر کنیم، بهتر هم بشناسیم. در واقع ما اگر زبان رو از اون بگیرن، خیلی از افکارمون هم از بین خواهد رفت.
بله.
اندیشه و شناخت ما تا حد زیادی وابسته است به کلمات. بنابراین تمرینی که میخوام خدمت دوستان بدم،
بله،
کمک میکنه که ما بتونیم با کلمات ببینیم و فکر بکنیم و بشناسیم، و این هم میتونه به نوشتن ما کمک بکنه، هم تمرین بسیار مناسبی است برای خلاقیت.
بله.
کاری که از دوستان میخوام انجام بدن اینه که یه دفترچه ای رو برای خودشون در نظر بگیرن و در روز دو یا سه چیزی رو که میبینن، حالا ممکنه یک منظره در طبیعت باشه، ممکنه یک شیء باشه، ممکنه یک اتفاق باشه، اون رو توصیف بکنن، بنویسنش. در واقع اتفاقی که میفته اینه که آن چیزی رو که دیدن، آن چیزی رو که شنیدن، احساس کردن، و از اون مهمتر آن چیزی رو که اندیشیدند به قالب کلمه در بیارن.
بله.
این تمرین همونطور که خدمتتون عرض کردم برای این نیستش که ما فقط بتونیم بهتر بنویسیم، بلکه یک جور ارتباط عمیق‌تر بین ذهن ما با کلمات، تا از کلمات بتونیم برای بهتر فکر کردن و بهتر شناختن و خلاقانه‌تر زندگی کردن استفاده بکنیم. اون وقت ممکنه ببینیم که چطور در طول چند هفته یا چند ماه وقتی که یه چیزی رو می‌بینیم اون رو بهتر درک می‌کنیم، به زوایای خلاقانه‌تری از اون می‌تونیم نگاه بکنیم و اون رو بشناسیم. با همین تمرین ساده، تمرینی که خب مسلماً با یک بار یا دو بار انجام دادنش ممکنه اتفاقی نیفته، اما اگر این رو جزء برنامه ای از کارهای روزمره‌مون قرار بدیم، شاید بیشتر از چند دقیقه هم وقت نگیره، اون وقت تأثیر شگفت‌انگیزش رو در زندگیمون خواهیم دید.
بله.
که حتی شاید یک جمله، یک گفتگو رو جایی می‌شنویم، اون رو برای خودمون یادداشت کنیم. جایی یک جدولی رو میبینیم که درش چند گیاه رویده و اون گیاه توجه ما رو جلب میکنه، رنگ خاک، رنگ اون جدول، شکل گلها یا گیاهانی که اونجا وجود دارن یا هر چیز دیگه، اون رو در یکی دوتا جمله بنویسیم. شاید به نظر خیلی ساده بیاد، اما در عمل میبینیم که چقدر در نگاه ما تأثیر داره، در دیدن جزئیات تأثیر داره. چیزهایی که قبلا نمیدیدیم حالا میتونیم ببینیم، و نه فقط ببینیم بلکه برای ما معنای پیدا میکنه از طریق ارتباطی که با اشیا و چیزهای دیگه پیدا میکنه.
بله.
یعنی ببینیم که جهان اطرافمون چطور دارای پیوندهای بیشتری میشه و اساساً اتفاق شگفت‌انگیز و معجزه‌واری که رخ میده اینه که اصلا جهان پیرامون ما کاملا برامون دگرگون خواهد شد.
بله، بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
دقایق پایانی ققنوس امروز و داستان‌های به یاد ماندنی شما از دوران دبستان. آقای مجید کفاش از ابهری مرمر میشنوند و ماجرای دوکاج رو اشاره کردند. در کنار خطوط سیم پیام خارج از ده دوکاج رویدند، اگر اشتباه نکنم همین بود مطلع این شعر، و ایشون گفتن که اینو بیشتر از همه دوست داشتم و هنوز تو یادم مونده. برای ما پیامک زدن 9328202 شنونده با این شماره برای ما پیامک ارسال کردند و به ماجرای آرش کمانگیر اشاره کردند که همچنان در یاد ایشون ماندگار هست. آقای مهدی مصفا این برنامه را از مراغه میشنوند و اشاره کردن به ماجرای چهار هندو که در مسجد وارد میشن. راستش من میدونم که این مال مثنوی مولاناست، اما واقعا به یاد نمیارم که توی کتاب فارسی دبستان بوده باشه، اما به هر حال ایشون گفتن که یکی از قصه های به یاد ماندنی در ذهن من از دوران تحصیل. ۱۹۴۷ شماره شنونده یه که به ماجرای کلاغ و روباه اشاره کردن و گفتن ترفندی که اون روباه برای گرفتن پنیر از کلاغ به کار برد هنوز تو ذهن من موندگاره. خانم ایرانی به ماجرای چشمه و سنگ اشاره کردند که خیلی براشون دوست داشتنی و ماندگار شده. اگر اشتباه نکنم این از نیما یوشیج بود، به یاد ندارم در چه سالی ما اینو خوندیم، ولی میدونم که یکی از اشعار منظوم نیما یوشیجه. ۹۱۱۹۴۰ هم شماره شنونده یه که به ماجرای پتروس فداکار اشاره کردن و فداکاری که از خودش نشون داد. و خانوم مریم هم به داستان آموزنده ی توتی و بازرگان اشاره کردن. عزیز، فرصت ما در برنامه امروز به پایان آمد. امروز زادروز عبدالرحمن جامی از شاعران نامدار و نام‌آور کشور عزیز ما هم بود و شاید خالی از لطف نباشه که ققنوس امروز رو با ابیاتی از او به پایان برسونیم. دل فارغ ز درد عشق دل نیست، تن بی درد دل جز آب و گل نیست. غم عشق از دل کس کم مبادا، دل بی عشق در عالم مبادا. خداحافظ.